بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين و لعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که شیخ اعظم انصاری در آخر این فصل یک فصل جدیدی برای اینکه ممکنه که مالک اجازه بده و این مال مال فضولی باشه نه مال مالک، چون معمولا کسی که فضولیان چیزی میفروشه یا چیزی میخره وقتی که اجازه میده مجیز و مالک اصلی، اگر فروختن اون مبی میشه، اگر فروختن ثمن میشه مال مجیز، اگر خریدن مثمن میشه مال مجیز، معمولا اینطوریه. اما ایشان در آخر کلام فرمودن گاهی ممکنه به این که مجیز که اجازه بده اصلا اگر اون فضولی فروخته ثمن مال همون فضولی باشه، اگر خریده مثمن مال فضولی باشه نه مالک. این چطور میشه کسی مال غیر را بفروشه ولی ثمن مال فروشنده باشه نه صاحب مال، یا مال کسی را برداشته و از اون چیزی خریده مثمن مال عاقد باشه ولی فضولی باشه نه مال صاحب پول. اما ایشان میخوان طوری تصور کنن که گاهی ممکنه که مجیز که اجازه میده اجازه مؤثر باشه در این که اگر فروخته ثمن مال همون فروشنده باشه نه مجیز، اگر خریده مثمن مال عاقد فضولی باشه نه مجیز مالک اصلی. میفرمان که این را شیخ مشایخ نا شیخ جعفر کاشل قطا ذکر کرده و بعضی از اونها که افتیم از جمله صاحب جواهر دو تا توجیه برای این ذکر کردن. اولیش میگن بیین که وقتی که مجیز میگه که حالا کتاب منو فروختی فضولیان پولش مال خودت باشه، یا پول منو برداشتی ثوب خریدی حالا ثوب مال خودت باشه، که اون مالک اصلی به اون فضولی اجازه میدید در اجازه تملیک هم بکنه که در فروختن ثمن مال فضولی باشه در خریدن مثمن مال فضولی باشه. این رو میگن به این که خب ما در فقه مواردی داریم، همان توجیهات رو اونجا میگیم میشه اینجا بگیم. یکی از توجیهات اینه که یک شخصی به شخصی که اعتق عبدک عندی، بنده خودت را از طرف من آزاد کن، یعنی آزادی از طرف من باشه، در ذمه من عتق هست باید عبد را آزاد کنم. اما شما اعتق از طرفم لا عتق الا فی ملک، در صورت عتق مؤثره که در ملک شخصی باشه از ملک او آزاد بشه. اینو باید گفت این که این طوریه، این یک استیحابی است از طرف این شخص به او، یعنی اول عبد را به من هبه کن مال من باشه، بعد از طرف من وکیلی که آزاد کن. با این توجیه اعتق عبدک عنی درست میشه. این برای دلالت اقتضاست. دلالت اقتضا اینه که ما گاهی ناچاریم چیزی در تقدیر بگیریم و الا کلام غلط میشه. اینجا هم اعتق عبدک عنی با اینکه لا عتق الا فی ملک، برای اینکه این درست بشه ناچاریم بگیم این استیحابه. من که این دور میگم یعنی تو عبد خود رای من هبه کن تا ملک من باشه، تا لا عتق الا فی ملک درست کنیم، بعد از طرف من آزاد کن. دوستان مثال بزنید ایشان. یکی دیگه این که به مالی انک، شما پول لازم داری میگم این فرش بارو ببر بفروش از طرف خودت، پولش مال خودت باشه، فرش از ملک من بره بیرون ولی پولش بار شما باشه. اینم با ناچاریم بگیم به این که من با همین بیان فرش به شما هبه میکنم تا این که شما مال شما باشه، فروختی پولش هم مال شما باشه، چون نمیشه که فرش از ملک من بره بیرون پول مال شما باشه. فرش از ملک هر کس بره بیرون پول مال او خواهد بود. بنابراین معناش اینه که این فرش را من به تو هبه میکنم و تو برو بفروش پولش هم مال تو باشه. یا اشتر به مالی اشتر دکه به مالی، این پول ببر برای خودت کتاب بخر، پول مال منه برای خودت کتاب بخری. این ناچار اینطور باید باشه، پول رو به شما هبه میکنم بعد بری با اون پول کتاب بخری، کتاب به مال شما. این توجیهات را ما ناچاریم شیخ را ما کلاب شیخ نقل کنیم. در این طور موارد برای دلالت اقتضا، برای اینکه صحت کلام درست باشه با موازین شرعی تطبیق بکنه، این توجیهات رو در اینها میکنیم. احتق عبدک انی یا بی امالی انک یا اشتر بی امالی لک، اینطور چیزا. اینجا تملیک زمینی صورت میگیره و این کار درست میشه. در ما نعرفی هم بشه اینجوری بگیم، بگیم به این که این میگه که ول شما یک فضولی رفته کتاب شما رو فروخته پولش رو برداشته، من میخوام اینو اجازه کنم پول مال شما بشه، مال فضولی باشه. اینجا بگیم به این که این که اجازه میده، معنی اجازه آن است که این کتاب را به شما تملیک بکنیم و شما میفروشی پولش رو مال شما، یا اون پول را به شما تملیک کنیم. اما خب باید بریم که اینجا آیا چنین لفظی چنین عبارت، چون معلوم است که تملیک و تملک انشا میخواد، تنها به گفتن که درست نمیشه. باید بگیم یعنی انشا میکنه با این گفتن کتاب را برای شما، انشا میکنه هبه بودن، ما برشی پولش مال تمام میشه. یا انشا کنه هبه کردن اون پول را، به اون پول بری لباس، لباس به شما بشه. باید اینجور بگیم و الی اینجور دگیم. اما وقتی که این خواسته این شخص هم اینجور بگه، بگه به این که چنان که ما در اعتق عبدک انی اشتر به مالی لک به کتابی انک از این قبیل سا، اینطور توجیه میکنیم، اینجا هم اینطور توجیه کنیم تا درست بشه. این یک وجهیست برای اینکه اجازه مملک باشه، اجازه باعث بشه به اینکه اون فضولی در اگر فروخته سمن را مالک بشه خودش، اگر خریده مسمن را مالک بشه. این یک توجیهه. منتها شیخ انصاری به این توجیه اشکال میکنه، دو تا توجیه ذکر. بله هبه، هر چی اسمش بذاریم انشا میخواد هبه. اینجا بگیم به این که این شخص این عبارت را میگه داره هبه میکنه به این کار. بالاخره هبه یا سول یا به تمام عقود انشا میخواد، به این که بر کتاب من بفروش پول مال خودت باشه، نه کتاب مال منه، کتاب در صورت مال شما خواهد شد. و بگیم وهب تو لکه، انشا کنم در عالم اعتبار چیزی ایجاد کنم، چون ملکیت یک امر اعتباری است، تحقق این مسبب سبب بخواد، سبب اونم انشاءه. بگم با این کتاب برای بفروش پولش مال خودت باشه، من انشا نکردم چیزی، باید بفروش. باید اول کتاب رو به شما تبلیغ میکنم، هبه میکنم، میری بفروش پولش مال شما. بالاخره شیخ انصاری اشکالش همینه، میفرمان به این که این که میگه برو کتاب من بفروش، کتاب مال منه، پول مال خودت باشه، این معنی چیه؟ آیا این معاطات یا بیعه به صیغه است؟ این چی هست؟ اذن بیم من، این یک اذن دیگه، اذن است برای کتاب من بفروش پولش مال خودت باشه. ما در باب معاتات ایشان میگن گفتیم اذن ملکیت درست نمیکنه، ملکیت احتیاج به انشاء داره. بله اگر معاتات را ما مثل بی بدانیم که میدانیم درسته، اون در بحث معاتات، معاتات اجاره، صلح، بی، همه اینها گفتیم معاتات هم اشکال نداره، چون برای اینکه بی به صیغه باشه میشه بی معمولی. معاتات اونه که تمام شرایط داره غیر از اینکه در صیغه انشا به لفظ، در معاتات انشا به فعل، به همون دادن و گرفتن همون انشاء دیگه. در اونجا گفتیم خود معاتات مملکه، مثل جای همون بیعه. اصلا امام رضوان الله علیه هم فرمودن که معاتات قبل از بیعه به صیغه است، میان مردم معمول بوده، داد و ستد بوده، با همون داد و ستد که معاتاته انشاء فعلی صورت میگرفته و همون کافی بوده است در معاملات. حالا همینطوره، ما اجاره معاتاتی، بیع معاتاتی، صلح معاتاتی همه را منتها در نکاح فقط یک بحث است، نکاح لفظ لازم داره، اما غیر از اون در سایر معاملات و ایقاعات و عقود معاتات کافیه. منتها چیزی معاتات اون است که به اون فعل انشاء میشه، اما در معانی نیست. مجیز اجازه میده به این که عقدی که واقع ساختی صحیحه، اما همین دیگه انشاء تملیک وجود نداره برای شما. یک معنی اجازه اینه، بیایم بگیم اجازه ازش تملیک در میاد، اجازه ازش انشاء در میاد. بله قیاس اجازه با اذن قیاس مالفارا در اذن بله. کس اگر اذن بده میتواند گفت که اون شخصی که اذن بده اذنش رو شما وکیل هستی از طرف من، من که اذن بدم برای کتاب بفروش، یعنی وکیل هستی از طرف من بفروش، قرینه هم بفهمیم فروختی، با همین گفتن انشاء میکنم تملیک پول برای شما. اما اجازه این است چیزی واقع شده داریم ما اونو میخواییم درست کنیم. واقع مطلب این بوده بوده کتاب شما را فروخته، پولشی مخابر مال خودش باشه، یا پول شما را برده سوب خریده، سوب مال خودش باشه، غیر از این چیز دیگه نیست. وقت این چیزی که واقع شده اینه، کتاب شما را فروختن، قاعده اقتضا کتاب شما که رفته از ملک شما، پول به ملک شما برگرده. پول شما را بردن، لباس خریدن، اقتضای قاعده اینه که پول از هر کجا رفته لباس به اونجا برگرده. اما میگم لباسه، من پول منو بردی لباس مال تو باشه، کتاب فروختی پول مال تو باشه، این نه، این اجازه نمیتونه این کار را درست کنه. بله اگر اذن بود گفتیم اذن وکالت است مثلا، خیلی خوبش کار نداره. اما اجازه ما وقتی واقع حساب میکنیم، اجازه اینطور که نگفتن این کارایی نداره که اجازه مبلک باشه، اجازه باعث باشه بگه که فضولی که فروخته پول مال فضولی باشه، فضولی که خریده صوب مال فضولی باشه، اجازه نمیتونه این کار بکنه. بله این اشکال از طرف محرمی مبلک عرض کردیم ما در اعتق عبدک، در اعتق عبدک انی و امثال اون ما قبول داریم، برای دلالت اقتضا ما ناچاریم که اینو توجیه کنیم. از طرف میدانیم که لا اتق الا فی ملک، از طرف هم عبد مال منه، میخوام از طرف شما اون را آزاد کنم، بس این خواهش شما رو من استیحاب حساب بکنم. یعنی شما تقاضا کردید که من عبد رو به شما هبه کنم، بعد از ملک شما اون عبد آزاد کنم اونجا. بله این هست، برای خاطر اینکه ما ناچاریم برای صحت کلام شما دلالت اقتضا یک تقدیر، این تقدیرم به این ترتیب باشه. یا اگر گفت که شما میگه من پول ندارم، میگم آقا این فرش شما رو بپروش پولش بردار، این خب اینجوری من گفتم برای دلالت اقتضا، یعنی این فرش مال شما باشه، من هبه کردم به شما، برو بفروش پول مال شما باشه، یا بفروش پولش به شما هبه کردم، بلکه چیزی میخواد که اون پول به شما منتقل بشه، ما همیشه در تملیک و تملک انشاء لازم داریم. عالم عالم اعتباره، در عالم اعتبار هم چیزی ایجاد کنیم، ملکیت امر اعتباریه، تا انشاء نباشه که اون به وجود نمیاد که. بله، بس این عهد قبله که اندی یک انشاء لازم داره که من استیحاب شما هبه میکنی، عبد را انشاء میکنی هبه، بعد از طرف اون آزاد میکنی، یا با کتاب مره برای بفروشی پول برای خودت باشه، خب نمیشه کتاب مال من باش پول مال شما باشه، یا قبل از فروختن وکالت داری به خودت هبه کنی کتاب فروختی پول مال شما باشه، یا بعد از فروختن اون پول مال منه، وکالت داری اون پول را از طرف من به خودت هبه کنی، خودت هم قبول کنی. بالاخره این توجیهات لازم داریم. اما اینجا هیچ طور نیست. اینجا این شخص گفته به اینکه اجازه میدم کتاب را بفروش، فضولی برده فروختی، اجازه است دیگه، برده کتاب من فروخته به قصد اینکه پول مال او باشه، گفتم این من قبول کردم. قبول کردم درست نمیکنه کتاب مردم که من عرض کردیم اگر ما بخوایم توجیه، اگر بخوایم مثل عهد قبله که انی توجیه کنیم هست، ولی کلام اینه که شما چی صادر شده. بحث اینه که اجازه، شیخ مشایخ نافرموده، دقت کنید در عرض بنده، ما با شیخ مشایخ کار داریم. شیخ مشایخ ما گفته که اجازه میدهم من کتاب را بردی فضولی، یعنی کتاب من را فروختی 1000 تومان گرفتی، این به این فضولیه. خود این به طبع اقتضا مثل کتاب مال من بوده پول من مال 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 باشه. خب حالا اگر اجازه بدید عرض برای تمام بشه، به طبع اینجا معاوضه صورت گرفته بین کتاب و پول، کتاب از ملک من رفته بیرون، پولم باید به من برگرده، طبع قضیه اینه. این فضولی بوده است و این کار کرده برای خودش، بگه پول میخواه برداره، اما پول مال منه دیگه. این شیخ مشایخ میخواه بگه که شو اجازه اگر کردی این بینا، معنی اجازه این است که این پول مال شما باشه. نمیشه باشه، برای پول مال منه، چون کتاب مال من نیست، ملک من رفته بیرون دیگه، پولم به ملک من برگشته، به چه در این مال شما باشه؟ این ملکیت از ملکیت انشاء میخواد. این گفتن من انشاء نیست، این گفتن ما میخوام از اجازه در نمیاد به این که اون پول مال شما باشه. شیخ بله، ما میخوام بگیم اگر این کلمه ای که اگر همینطوره. بله حالا خوبی که بالاخره، بله منظر همینه که ما به عرف اگر عرضه کنیم این عبارت را، از اجازه تملیک در نمیاد برای فضولی. اجازه معنی که اون که ماوقعه را من دارم، ماوقعه چه؟ فروختن کتاب من به پول، این اقتضا میکنه پولم مال من باشه. بله دیگه طبع قضیه اینه. شما چیکار میکنی؟ اجازه ده، همون اجازه میده. اجازه شما باعث میشه که پول مال من باشه، پول مال صاحب کتابه. بله دیگه، پس بنابراین پولی که به طبع قضیه مال صاحب کتاب شده، اجازه اونو تغییر نمیده. بله اذن اگر بود توجیه میکردیم، اما اجازه چیزی بعدا آمده. بنابراین اون که شیخ مشایخ گفته که اجازه باعث میشه به این که پول مال فضولی باشه، این درست در نمیاد، چون برای خاطر اینکه ملکیت میخواد به وجود بیاد، برای اون ملکیت هم انشاء لازم داره، عقدی لازم داره. اینجا عقدی واقع نشه، اجازه است فقط دیگه. اجازه عقد نیست، اجازه مملک نیست، اجازه این تأثیر نداره. این بحث روز چهارشنبه. اما روز چهارشنبه میدانید که ما این مطلبی هم ضمناً عرض بکنیم، بیشتر هم عنایت به این که از نهج البلاغه عرض کنیم. یکی از مطالب در نهج البلاغه این است که مسلمان ها باید عزت و عظمت خودشان را همیشه حفظ کنن. دین اسلام دینی است که همیشه عزت اسلام و مسلمین را میخواد، عزت لله و لرسول و للمؤمنین. در سوره منافقون این آیه، عزت بار مسل خداست و رسول خدا و رد مامنین ولیکن نه منافقی دل نه یعلمون. و اسلام همیشه سعی میکنه مسلمان ها سعی کنن عزت و عظمت خودشان را همیشه حفظ کنن، نمونه هایی از نهج بلاغه عرض کنن تا بقیه. در مواردی در نهج بلاغه هست این، یکی در کلمات قصاره، فرموده المنیه ولد دنیه و تقلل ولد توسل. حضرت امیر علیه السلام کلمات قصار شماره 390 فیض الاسلامه. المنیه ولد دنیه، مرگ آری ولی پستی نه. این شعار علویست دار، المنیه ولد دنیه، مرگ آری ولی پستی نه. و تقلل ولد توسل، به کم ساختن آری ولی وابسته بودن و توسل نه. این شعار علوی، التقلل به کم ساختن و تقلل ولد توسل، به کم ساختن بلی ولی توسل نه. خب این یک مورد در نهج بلاغه کلمات قصار شماره 390، المنیت ولد دنیه و تقلل ولد توسل. خب باز در نهج بلاغه یک مورد دیگه بگیم که و من کلام الله علیه السلام لما غلب اصحاب معاویه اصحابه علیه السلام. حضرت امیرالمومنین خب در عراق است و جریان معاویه و شام و حرکت کرده، آمده با امیرالمومنین به جنگ، از شام لشکر فراهم کرده آمده. در عرض صفین، عرض صفین جزء عراق، به اون وقت کنار شریعه فراته، اون طرف شریعه شامه، سوریه فعلی، این طرف شریعه عراق. شریعه آنکه این فرات که اونجا واقع شده، کسانی که رفتن برای سوریه قبلا برای زیارت، بنده هم رفتم خودم همونجا دیدم، اون فرات، فرات طوری واقع شده که فرات گوده، یعنی انسان نمیتونه از هر کجا آب برداره. شریعه میسازن، شریعه یعنی کم کم یه شیبی درست میکنن از سطح زمین، یک شیبی درست میکنن، اون شیب شیب میاد تا مرسه به آب. کسی تا از اون شیب نیاد نمیتونه از فرات آب برداره. فرات هم همه جا این نداشت، یه شریعه ای داشت. اصحاب معاویه که از شام آمدن قبل از اینکه لشکر علی از طرف عراق به اون سرزمین برسه، آمدند و این شریعه را تصرف کردن. اصحاب شام، اصحاب معاویه. خب حالا اصحاب علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیدن در که شریعه را اصحاب معاویه تصرف کردن. آب هم از جایدی نمیش برداشت، خیلی از اون شریعه باید، از اون سرازیره باید دارن دیگه، تصرف کردن. در اینجا حضرت امیر مطلبی فرمودن که سید رضی این را نقل میکنن، کلام 51 نهج بلاغه است، و من کلام الله علیه السلام لما غلب اصحاب معاویه اصحابه. اصحاب معاویه فاعل غلب است، اصحابه مفعول به غلبه. لما غلب اصحاب معاویه اصحابه علیه السلام علی شریعت الفرات به صفین و منعوهم من الماء. اصحاب معاویه، اصحاب حضرت علی از آب منع کردن، جلوگیری کردن. خب منعوهم من الماء. این چه حضرت امیر علی اینجا البته در شروع، حالا من عرض کنم اگر فرصت داشته و باید مطالعه کنید، در خوئی جلد 4 صفحه 301 شرح خوئی، ابن عبدالحدید جلد 3 صفحه 244، شرح بحرانی جلد 2 صفحه 135، فی زلال جلد اول صفحه 386، بله. خب اینجا شرحش زیاده مطلب. بالاخره اینجا معاویه و امرؤاس خیلی با هم صحبت کردن. معاویه گفت این اول غلبه است، به به خیلی خوب شد، جلوی آب را گرفتیم، اونا تشنه میانن و بالاخره تسلیم میشن اینا. امرؤاس گفت نه، علی کسی نیست که صبر کند به تشنگی، و بالاخره علی این شریعه را از دست ما میگیره. خیلی صحبت کردن. اصحاب خواستن برن آب بردارن، معاویه گفت این اولین فتح و ظفر همینه، نذارید کسی آب بردار از اصحاب امیرالمومنین. آمده گفتن مالکشتر امثال اینها که معاویه مانع از این اصحاب معاویه که ما آب برداریم و همه تشنن و تکتوز. حضرت امیر این کلمه فرمودن، فرمودن که قد استطعموا کم القتال، از شما قتال میخوان، جنگ تحمیلی همینه. قد استطعموا کم القتال فاقروا علی مزله و تأخیر محله او رو السیوف من الدماء تروا من الماء. حالا به اصحابش فرمودن برای تهییج اصحابش، یا تن بدید به ذلت، یا تن بدید به ذلت و موقعیت خودتان را از دست بدید، بشینید تشنه، تشنه بشینید، بشینید تا از تشنه بمیرید، ولی ذلیلانه. یا شمشیرها را از خون سیراب کنید تا خودتان هم سیراب بشید، بر سر دوراهی واقع شدید. فاقروا علی مزله و تأخیر محله، این یک راه ذلیلانه نشستن، حق شما دارید، حق شما را از شما گرفتن، ذلیلانه نشستن تا دم مرگ و مردن، این یکی. یا اینکه شمشیر بکشید، جهاد کنید، شمشیرها را از خون سیراب کنید تا خودتان از آب سیراب بشید. حالا جمله بعد از این، فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، مرگ آن است که زنده باشید ولی مغلوب باشید. تفسیر مرگ و حیات در قاموس حضرت امیر علیه السلام، فالموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ آن است که انسان زنده باشه ولی ذلیلانه، زنده باشه اما در برابر دشمن تسلیم باشه، این مرگ خودش. اما حیاتو فی موت کم قاهرین، ولی اگر برید کشته بشید در راه غلبه و احقاق حق، اون حیاته، اون مردن یعنی مرگ تو هم با عزت و شرافت حیاته، زندگی تو هم با ذلت مرگه. خب اینم یک جایی بود از نهج البلاغه در کلام 51 که بسیار بسیار جالبه. حتی بنده از اینجا روایت نشتم، از وسائل شیعه در وسائل شیعه کتاب جهاد یک بابی هست که کسی اسیر اگر بشه بدون زخم برداشتن، فلیس همنا این بپر بودن، اینطور نیست، چون اسارت خودش یه ذلتیه دیگه، باید شما بجنگید یا کشته بشید، اگر کشتاده شدی زخم داشته باشی نمیتونی که دیگه به جنگی او اصیل میشی. اما کسی که نخیر زخم بر نداشته، جهاد هم نکرده، تا کم 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 دشمن آمد چرا اصیل گرفت، لیس من نه نواد اینجور، چرا یه زلتیه دیگه، چون شما را که اصیل کردن دیگه سرنوشت شما دست شما که نیست، میفته دست اونا، این زلتیه. اینه که در جهاد یک بابی هست، جلد 11 وسائل، مثال 20 جلدی، صفحه 64 در باب 28 از ابواب جهاد عدو، باب 28 از ابواب عدم جواز استسلام للاسب غیر جراحت، جایز نیست که انسان تن به اسارت بده بدون ذلت، بله بشید بدون جراحت، جایز نیست انسان تن به اسارت بده بدون جراحت، ولی اگر جراحت داری نمیتونی به جنگ خوب بیاسیل میکنه، اگر نخی جراحت نداری نباید تن به اسارت بدی، برخورد کن، یا کشته باش شهید باش، یا زخمی بردار که نتونی جهاد بکنی، اما کسی قدرت جهاد داره تن بده به اسارت وقت این به اسیر کنن، اسلامی جایز نمیدانه. یعنی اسلام به اندازه سعی کنه مسلمان باید عزت و عظمت خود را حفظ کنه. مطالب خیلی زیاده در اینجا، رای بسیتوار نمونه بود. الان هم بالاخره ما در مقابل غرب، در مقابل آمریکا، در مقابل صهیونیست، همین جریانه. آمریکا که از طرفی همونطور که رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای فرمودن، آمریکا دو تا خوی داره، دو تا خصیصه داره که هیچ وقت نمیتونه با ما کنار بیاد. یک خصیصه اون خود بزرگبینیه، این مستکبرین خودشان رو یک قماشی خاصی میدانن. این است که همیشه به ما با نظر حقارت نگاه میکنن، با ما همیشه وقت قبول نمیکنیم که تحقیر بشیم. این یک مانع. یک مانع دیگه این است که این آمریکا زیر پنجه صهیونیست هاست. کنگره آمریکا که بدون اونا آب نمیتونه اوباما بخوره، یهودی ها هستن. این است که تمام اختیار دست صهیونیست هاست. اونا نمیتونه از اون دست بده، چون اونا این سر کار آوردن، اونا نگه داشتنش دیگه. این هم نمیشه کسی با صهیونیست ها مربوط باشه و عنایت داشته باشه. امنیت اونا رو باید حفظ کنیم، با ما هم بخواه مربوط نمیتونه دیگه. ما معتقدیم که این قده سرطانی صهیونیست ها و قاصبند و اشغالگرند رو باید نابود بشن دیگه. این دو چیز مانه. از این جهت ناچار منافقانه برخورد کنه با ما، دوگانه برخورد بکنه، متناقض حرف بزنه. از طرف میگه به این که ما میدانیم که در ایران در فکر ساختن سلاح هسته ای نیست، برای خاطر اینکه رهبر ایشان آیت الله فرمودن به این که سلاح هسته ای را ما حرام بدنیم. این میگه اطراف گینه خیر ایران میخواد اسلحه درست کنه و چه بکنه اینا با ما برخورد بکنه. مثلا میخواد که یک صحبتی بکنه که ظاهرا با ما ارتباط داشته باشه، ولی وقتی نتانیاهو میره با یهود برخورد، با صهیونیست برخورد بکنه، گینه خیر گزینه این نظامی روی میز ما هست و ما چی اینو چیار میکنیم. بینید خلاصه امروز روزیست که ما در برابر این جریان ها باید مسلمان ها حوزه های علمیه همه مردم بیدار باشن، اون عزت اسلامی حفظ کنن، آمریکای جنایتکار را منافقانه برخورد کردن را بشناسن. درست و از این جهت هیچ وقت ما نمیتونیم با این ما ارتباط دارم. الان در همان مسئله ژنو دو در جلسه ای از ژنو دو برای که بین بشار اسد، بین سوریه و مخالفین این برنامه قرار بدن که جنگ متوقف بشه. در همانجا بگه آمریکا ایران حق میتوانه بیاد در اون جلسه ژنو دو، شرط این که طرفدار بشار اسد نباشه. به شرط پیش شرط های پیش میداره، پیش میکشه که برخلاف عزت ماست. خلاصه حفظ عزت و عظمت اسلام تو رهبر معظم انقلاب فرمودن و همین هم فرمودن به این که صحبت آقای روحانی خیلی خوب پیش رفت کرد، اما اون خودشان اعتراف کردن صحبت آخر ایشان با اوباما و همین صحبت ظریف با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این نابجا بود. چرا؟ برای خاطر این در قدر اون عزت ما را خدشه‌دار میکنه. خلاصه امروز بسیار لازمه که تا به حال ما با عزت و عظمت زندگی کنیم، تا آخر هم تر خواهیم بود. بدانیم به اینکه هیچ وقت با آمریکا با این ترتیب نمیتونیم ما ارتباط برقرار کنیم، با عزت و عظمت هستیم ان شاء الله تعالی.